حتما تا به حال درباره ثبت رکورد در کتاب گینس مطالب زیادی شنیدید. بعضی از رکوردهای گینس واقعا انقدر عجیب و غریبن که آدم اصلا باورش نمیشه که همچین چیزی هم ممکنه وجود داشته باشه. بریم ببینیم این هفته خانم ساکی برامون چی آورده.
الهی به امید تو، به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم ادب، به نام خدا. درود و صد سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سبا، خواسته شما شنوندگان برنامه جستجوگر و شما همراهان آیتم رکوردهای جهانی گینس. روزتون بخیر و نیکی. ممنون که امروز هم همراه و همقدم من در رکوردهای جهانی گینس هستید. بریم سراغ بزرگترین ساختمان اداری جهان. در حالی که شاید شنیدن عبارت بزرگترین ساختمان جهان در وهله اول آسمان خراشی بلند و عظیم با یه ارتفاع عجیب و غریب تو ذهن همه ما مجسم بشه، اما در حقیقت این صفت متعلق به ساختمانیه که اتفاقاً ارتفاع زیادی از سطح زمین نداره، ولی رکورد بزرگترین ساختمان اداری جهان رو به خودش اختصاص داده. ساختمان پنج‌ضلعی پنتاگون واقع در آرلینگتون امریکا که مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده امریکاست. تو این ساختمان تقریباً 28,000 نفر نظامی و کارمند و حدود 3,000 نفر برای امور خدماتی همزمان مشغول کار هستند. پنتاگون دارای 5 بچه و شامل 5 طبقه بالای زمین و 2 طبقه زیر زمینه که در هر طبقه 5 راهرو وجود داره و مجموعاً 78 کیلومتر راهرو داره. اصلاً یه سفرگردیه واسه خودش. جالبه که بدونیم پنتاگون در زبان یونانی به معنای پنج ضلعیه، در واقع 5 ساختمونه به هم چسبیده است و این ساختمونا شامل ستاد نیروی زمینی، ستاد نیروی هوایی، ستاد نیروی دریایی، ستاد کل ارتش و وزارت دفاع امریکاست. و اما حالا بریم سراغ ثروتمندترین فرد تاریخ معاصر جهان. راکفلر یکی از نام‌های ماندگار تاریخ در حوزه کسب و کار محسوب میشه که با بنا کردن امپراتوری نفتی خودش رو به ثروتمندترین فرد تاریخ امریکا تبدیل کرد. جان دی راکفلر یکی از قول‌های صنعت نفت امریکا، صنعتگر، خیر و تاجر بزرگ بود. او در منابع مختلف تاریخی به عنوان ثروتمندترین امریکایی شناخته میشه و همچنین بسیاری از مردم اونو ثروتمندترین فرد تاریخ مدرن جهان میدونن. جالبه که بدونیم زندگی این آقای به شدت ثروتمند بالا و پایین‌های زیادی داشته و او هم مثل خیلی از افراد ثروتمند جهان تلاش‌های زیادی در این راه کرده. هرچند در ارتباط با روش کسب درآمد پدرش مطالب خوبی ذکر نشده، اما به گفته بعضی‌ها جان از اوناش نبوده و سخت کار کردن، پس انداز کردن و بخشیدن اموال خودش به دیگران رو از مادر مسیحیش آموخته. خب بسیار سپاسگزار که امروزم با یکی دیگه از برنامه‌های جستجوگر و آیتم رکوردهای جهانی گینس با ما همراه و همقدم بودین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. الهی که یک دنیا عشق و مهر و لبخند مهمون لحظه هاتون باشه. در پناه حق، خدا حافظ همگی.
عکاسی پزشکی قانونی حوزه‌ای از عکاسیه که بیشتر کارگاه‌ها و محققای پرونده‌های جنایی و جرایم کیفری به اون ورود می‌کنن. عکس وسیله‌ای برای بهتر دیدن و زبانیه که نیاز به مترجم نداره. مشاهده عکس توسط کارشناس، کارگاه یا قاضی در حقیقت نگاه کردن به صحنه جرم از زوایای متفاوته.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان گرامی. با شما عزیزان همراه هستیم با عکاسی پزشکی قانونی در دنیای هنر عکاسی. عکاسی پزشکی قانونی از زمینه‌هایی در عکاسی هست که موضوعات مورد توجه زیادی باید در اون رعایت بشه. عکاسی صحنه جرم یا فورنزیک فوتوگرافی به فعالیتی گفته میشه که ظاهر اولیه صحنه جرم و شواهد فیزیکی رو ثبت میکنه تا سابقه قانونی دائمی برای دادگاه ها فراهم بشه. صحنه های جرم و جنایت میتونن منابع اصلی شواهد فیزیکی باشن که در نهایت برای مرتبط شدن و رسیدن به مظنونان و قربانیان ازشون استفاده میشه. این اصل، اصل مبادله لوکارد است. در علم پزشکی قانونی اصل لوکارد معتقده که مرتکب به جرم چیزی رو به صحنه جرم میاره و وقتی اونجا رو ترک میکنه اثری از خودش به جای میذاره و این وظیفه محققانه که بتونن این اثرات رو پیدا کنن و وقایع جرم رو بازسازی کنن. این اصل به ما میگه که چرا صحنه های جرم باید بررسی بشن. هر اثری در صحنه جرم میتونه یک مدرک فیزیکی باشه. تمامی عکاس های پزشکی قانونی باید سه عنصر رو در صحنه جرم در نظر بگیرن: سوژه، مقیاس و یک شیء مرجع و همچنین کلیت عکس ها باید یک نمایش خنسا و دقیق رو نشون بدن. از ویژگی های عکاسی جرم که باید به اونها توجه کنیم مستندات صحنه جرم و جمع آوری شواهد موجود در صحنه هستند. شواهد صحنه جرم منبع شواهد فیزیکی هستند که میشه اونها رو به عنوان بقایای فعالیت مجرمان نامگذاری کرد که شامل دسته‌بندی شواهد بیولوژیکی، یعنی مدارکی که از یک موجود زنده به دست اومده، شواهد شیمیایی، شواهد الگو و شواهد رادیویی نام بود. همچنین در صحنه جرم میشه اطلاعات تحقیقاتی ارزشمندی از تجزیه و تحلیل اقلام شواهد فیزیکی به دست آورد که با استفاده از اونها به دسته‌بندی مناسبی رسید. یک، تعیین جرم. جرم یعنی تایید اینکه جرمی اتفاق افتاده یا نه. دو، روش عمل شناسایی. مجرمان رفتارهای خودشون رو تکرار میکنن و روشهای تکراری دارن که میشه اثر اونها رو با تجزیه و تحلیل به دست آورد. سه، رد یا تایید در حمایت از قربانی، مظنون و اظهارات شاهد، چون این شواهد میتونه از اون چه که این افراد میگن پشتیبانی کنه یا اونها رو رد کنه. چهار، شناسایی مظنونی، قربانیان و محل وقوع جرم. پنج، ارائه سرنخ‌های تحقیقاتی برای کارآگاهان در کمک کردن و یافتن قربانیان و مظنونان. همونطور که در ابتدای صحبت همون اشاره کردیم، عکاسی پزشکی قانونی موضوعات مورد توجه زیادی داره. با ما همراه باشید تا در قسمت بعد بیشتر با روش‌ها و تجهیزات عکاسی پزشکی قانونی آشنا بشید. با ما همراه باشید در دنیای هنر عکاسی.
جستجویی در دنیای عکاسی، زیبایی های ایران و جهان، جهان پزشکی، تازه های نانو، دنیای خودرو، تازه های گوشی های همراه، همقدم در جهان باز، رکورد شکنی ها، عجایب دنیا و آنچه که شما خواستید.
جستجو تکمیل.
قرار ما هر پنج شنبه و جمعه رأس ساعت 14
از رادیو سبا،
موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
رادیو سبا،
جستجوگر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود، این جانب سید محمد حسن پیشبین، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی واحد تهران غرب. خب خوشبختم که اطلاعاتی رو در رابطه با دانشگاه و ثبت نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی خدمت شما عزیزان ارائه کنم. دانشگاه جامعه علمی کاربردی در سال 1372 با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد. دوره‌های دانشگاه جامعه در 4 زمینه مختلف است، در ارتباط با صنعت از جمله تعمیر و نگهداری آسانسور، پله برقی، مکانیک و تجهیزات خودرو و ماشین افزار و فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی. 2 رشته فرهنگ و هنر از جمله گرافیک، طراحی، دوک، پوشاک و سینما و موسیقی. 3 مدیریت و خدمات اجتماعی از جمله مدیریت کسب و کار اینترنتی، مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، آتش نشانی، مهندسی حریق، حسابداری و کسب و کار. و رشته دیگر کشاورزی است که در امور باغی، زراعی و غیره فعالیت دارد. دانشگاه جامعه در تهران غرب با شعار آموزش‌های علمی کاربردی پاسخگوی نیازهای بازار کار ثبت نامش رو شروع کرده. در دوره کارشناسی ناپیوسته از اول تیر ماه 1401 ثبت نام شروع شده و در دوره کاردانی از 14 تیر 1401 ثبت نام شروع خواهد شد. در استان تهران غرب ما تعداد 62 مرکز فعال آموزشی داریم. جمع کل دوره‌های قابل پذیرش مهر 1401 1026 دوره، 577 دوره کاردانی، 449 دوره کارشناسی می باشد. تعداد کتلشته‌های جدیدی که در سال 1401 با توجه به نیاز بازار کار طراحی و قابل اجراست 320 کتلشته می باشد و تعداد دوره‌ها نسبت به سال 1400 60% افزایش داشته است. دانشجویان عزیز و دانش آموزان می توانند برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش sanjesh.org مراجعه نموده و در دانشگاه جامعه ثبت نام نمایند. برای ورود به دانشگاه جامعه احتیاج به امتحان کنکور سراسری نیست، بلکه ثبت نام در سایت سازمان سنجش کافی است. برخی از مزیت‌هایی که این دانشگاه نسبت به بقیه دانشگاه‌ها دارد، 1 تنوع و تکثر رشته‌های متناسب با سلیقه مشتری و نیاز بازار کار، 2 60% از دروس ما عملی است. دانشجو در حقیقت در این دانشگاه برای بازار کار تربیت می شود. 3 تنوع، تکثر و توزیع جغرافیایی مراکز آموزشی ما که نزدیک بودن به محل سکونت یک مزیتی است که دانشجویان در این دانشگاه خواهند داشت. در نتیجه در این دانشگاه احتیاج به خوابگاه نیست. و نکته بعدی توجه به مشاغل نوظهور با توجه به نیاز بازار کار می باشد که همطور که اشاره کردم در امسال ما 320 کدرشته جدید رو طراحی و ارائه نموده ایم. اشتغال پذیری و مسیر کوتاه برای رسیدن به شغل یکی از مزیت‌های این دانشگاه است. دانشجو در این دانشگاه با توجه به نیاز بازار کار آموزش می‌بیند که خود کارآفرین باشد و کار ایجاد بکند. مزیت دیگر این دانشگاه پایین بودن شهریه در مقایسه با سایر دانشگاه‌های رقیب است و توسعه عدالت آموزشی که با توجه به این دانشگاه در حقیقت در جامعه ایجاد میشه. این دانشگاه تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هست و مراکز ما به صورت خصوصی اداره میشوند و از تمام آیین‌نامه‌ها و ضوابط و قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیروی میکنند. مدارک این دانشگاه 100% مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات میباشد. در نتیجه با توجه به مزیت‌های فوق از دانشجویان و دانش آموزان درخواست می‌کنم که نسبت به این دانشگاه تحقیق نموده و ثبت نام انجام دهند. تشکر می‌کنم. خدا نگهدار. Thank you.
ما در جستجوگر در مورد همه حوزه‌های علم و فناوری صحبت می‌کنیم. تو این قسمت سری زدیم به بازار خودرو و می‌خوایم شما رو با جدیدترین خودروی تمام برقی آشنا بکنیم.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه جستجوگر، امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. امروز میخوام در ارتباط با جدیدترین خودروی تمام برقی یعنی رنج روور اسپورت 2023 محصول کمپانی لند روور که حدود 2 ماه پیش معرفی شد چند دقیقه براتون صحبت کنم. رنج روور اسپورت 2023 که نسل سوم به شمار میره، طراحی بسیار زیبا داره و با طیف متنوعی از پیشرانه‌ها وارد بازار میشه. یکی از این پیشرانه‌ها موتور V8 ساخت کمپانی BMW که قبلا در نسخه اصلی رنج روور نیز به کار گرفته شده. جالب این که این نسل از رنج روور اسپورت با پیشرانه تمام الکتریکی به فروش میرسه تا عنوان اولین مدل برقی برند رنج روور رو به نام خودش به ثبت برسونه. رنج روور اسپورت 2023 هرچند تغییرات ظاهری کمی نسبت به نسل قبلی خودش داره، اما با وجود این بسیار مدرن‌تر و جذاب‌تر دیده میشه. این خودرو بر مبنای زبان طراحی جدید رنج روور خلق شده و تقریبا تمامی پنل‌های بدنه اون صاف و یک دست هستن. چراغ‌های اصلی باریک و دستگیره‌های در کشویی مخفی شونده از ویژگی‌های بارز رنج روور اسپورت 2023 است. شاید در نمای روبرو این خودرو رو با سایر اعضای خانواده رنج روور اشتباه بگیرید، اما در عقب وضعیت کاملا به شکل دیگری، چرا که رنج روور اسپورت طراحی متمایزی داره. برخلاف رنج روورهای قدیمی، چراغ‌های عقب این مدل افقی هستن و نام کمپانی در بین اونها و درون نوار مشکی رنگ قرار داره. محل نصب پلاک هم از روی درب عقب به روی سپر منتقل شده. داشبورد این خودرو 2 نمایشگر بزرگ روی خودش داره. نمونه نصب شده در قسمت میانی 13.1 اینچی و خمیده و بیشتر امکانات از طریق اون مدیریت میشه. نمایشگر موجود در پشت فرمان هم اندازه برابر با 13.7 اینچی داره و راننده میتونه به وسیله فرمانهای صوتی تنظیمات رو کنترل کنه. یک خبر خوش برای علاقه‌مندان به موسیقی اینه که رنج روور اسپورت 2023 از سیستم صوتی ساخت شرکت مریدن بهره میبره. این سیستم 1430 واتیه و 29 اسپیکر داره و یک تجربه شنیداری کم نظیری رو برای سرنشینانش رقم میزنه. سیستم تصفیه هوا و صندلی‌های 22 جهته مجهز به ماساژور از دیگر آپشن‌های قابل ذکر هستن. رنج روور اسپورت هم بر اساس پلتفرم MLA فلکس ساخته شده و این پلتفرم با انواع پیشرانه‌های برقی، هیبریدی شارژری و هیبریدی نرم سازگاری داره. به همین جهت لند روور حساب ویژه‌ای رو باز کرده و می‌خواد در عرض 4 سال آینده 6 مدل تمام الکتریکی بر مبنای اون تولید کنه. تمامی نسخه‌های مختلف رنج روور اسپورت 2023 از سیستم تعلیق بادی سود می‌بره تا علاوه بر مسیرهای آسفالت، در مسیرهای آفرود هم عملکرد قابل قبولی داشته باشن. رنج روور اسپورت با یک سیستم جدید به دست مشتری میرسه. این سیستم نقش کروز کنترل در مسیرهای آفرود رو ایفا میکنه و نمیذاره سرعت خود رو به فراتر از محدوده خطرناک بره. این محدوده با پایش فاکتورهایی مثل شیب، زاویه خودرو، زاویه انحراف و زاویه چرخا سرعت حرکت رو تنظیم میکنه و باید اینم براتون بگم که این خودرو حدود 83 هزار دلار قیمت گذاری شده. سلامت و برقرار باشید. خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه امروز هم جستجوگر رو شنیدید. تا یه برنامه دیگه، خداحافظ.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 14:22 دقیقه است و اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. سالروز شهادت امام جواد علیه السلام رو به شما همراهان عزیز تسلیت میگیم. دریای فضائل امام جواد علیه السلام بیکران است. او برگزیده خداوند، قرآن ناطق، حقیقت مجسم و هدایتگر توحید است. امام جواد علیه السلام در دوران کوتاه امامت خود با کردار و گفتار خود معارف ناب را بر جان تشنه مؤمنان جاری می ساخت. یکی از ویژگی‌های امام جواد علیه السلام علم فراوان و وسیع ایشان بود، چنانچه پدران بزرگوارشان هم این علم لدنی را داشتند و به معنای واقعی کلمه عالم بودند. ما شیعیان معتقد هستیم که این علم از طریق اجدادشون منتقل شده، یعنی به قدرت الهی علم پیامبر صلوات الله علیه به امام علی علیه السلام و نسل به نسل تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف منتقل شده و این علم لدنی که خداوند در اختیار این الگوهای بشریت گذاشته در نزد امام جواد علیه السلام هم بوده. چهارده و 26 دقیقه اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. Thank you. روایت زیبایی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جمعی رو کردند و فرمودند هر وقت خداوند بخواهد خیر و خوبی به جمعیتی برساند، هدیه‌ای به سوی آنان می‌فرستد. طبیعی است که همه از هدیه خوششان می‌آید. آن جمع دوست داشتند بدانند چطور این هدیه‌ای که پیامبر صلوات الله علیه می‌فرمایند نصیبشان می‌شود. پرسیدند منظور از هدیه چیست؟ پیامبر فرمودند آن هدیه مهمان است که با روزی خود وارد شده و هنگام رفتن گناهان خانواده را به همراه می‌برد. یک بار دیگه سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به همه شما شنوندگان عزیز تسلیت میگیم. روز شما بخیر شنوندگان عزیز. به ساعت 14:30 دقیقه رسیدیم و شما همراه رادیو سبا هستین. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سرگذشت باشید.
سرگذشت
این روزا برای خیلی ها فیلم جایگزین کتاب یا هر منبع مکتوبی شده. همونطور که خیلی ها به خاطر کم بوده وقت کتاب ها رو به جای این که بخونن گوش میکنن، بعضی ها هم برای یاد گرفتن و دونستن خیلی از مقوله ها مثل تاریخ یا حتی تاریخ دین به آثار نمایشی مراجعه میکنن. اگه پیشفرض این باشه که آثار نمایشی تاریخی تا حد امکان به تاریخ وفادار هستن، شاید بشه فیلم های داستانی رو هم یه جور جایگزین برای خوندن تاریخ در نظر گرفت. حتی در حوزه تاریخ ادیان مثل تاریخ اسلام و مثلا درباره زندگی شخصیت‌های مهم از پیامبر گرفته تا امامان معصوم.
فیلم یا سریال مذهبی که خیلی دوست داشتید یا تو یادتون مونده مربوط زندگی کدوم شخصیت مذهبی بوده؟
حضرت محمد.
فیلم حضرت یوسف. اونو یادمه فقط و خیلی اون خوب بود.
من سریال یوسف پیامبر بود.